رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز. من سفرگل عالمیان در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 6:30 بامداد است.
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. در اینجا ساعت 2 شب است.
با آرزوی روزی خوش و پربار، برنامه های بامدادی روزی دوشنبه 26 ژانویه رو با آخرین اخبار آغاز میکنیم.
اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان.
مقامات جنبش فلسطینی حماس با اسرائیل آتش بس یک ساله و افتتاح گذرگاه های نوار غزه را پیشنهاد کردند. آنها پیشنهاد اسرائیلی ها را که از طرف مقامات مصر برایشان رسانده شد و آتش بس 1.5 ساله و باز شدن برخی از گذرگاه ها را در نظر داشت رد نمودند. اسرائیل روز 18 ژانویه از قطع عملیات خود در نوار غزه خبر داد و به دنبالش حماس آتش بس موقت اعلان کرد. هنوز چهارچوب رسمی ادامه آتشبس مورد رضایت طرفا قرار نگرفته است.
حربیان شریلانکا میگویند آنها آخرین پایگاه جدای خواهان تامیل را اشغال کردند. منظور شهرک مالاتیبو در شمال شرق جزیره است که تا حال زیر نظارت جنبش ببرهای تامیل بود. ساکنان شریلانکا در مناطق گوناگون از این خبر استقبال کردند و آن را جشن گرفتند. هنوز از طرف ببرهای تامیل که 25 سال باز برای استقلالیت وطن خود مبارزه می‌کردند، شرحی در این موضوع نرسیده است. ماه‌های آخر حمله حکومت به گروه‌های جدایخواه بی‌فاصله ادامه دارد.
هزارها ساکن افغانستان با اعتراض از قتل مردم آسایشته در جریان عملیات نیروهای ائتلافی دست به تظاهرات زدند. آنها از پرزیدنت حامد کرزی و ایالات متحده انتقاد کردند. نظامیان آمریکایی گفتند که نیروهای آنها با کمک از هوا 15 جنگی را به هلاکت رسانیدند، در حالی که مقامات محلی و اهالی ملکی درباره کشته شدن حداقل 10 فرد آسایشته و 3 جنگی متهم خبر دادند.
سروزیر اسرائیل اعلان کرد که دولتش از حربیان خود در صورت به دادگاه بین المللی کشانده شدنشان دفاع خواهد کرد. اهود اولمرت گفت برای این دسته ویژه وکیلان حقوقی تأسیس یافته است. سازمان های اسرائیلی، فلسطینی و بین المللی حقوق انسان گفتند میخواهند بر ضد اسرائیل که در 22 روز عملیاتش در نوار غزه قوانین جنگ را پامال کرده است، پرونده باز خواهند کرد. گفته می شود 1285 فلسطینی در این حمله ها کشته شدند و از نیم زیادی آنها افراد آسایشته بودند. در خشونت های اخیر همچنین 13 اسرائیلی نیز کشته شده اند.
مقامات آسیای مرکزی و اتحاد اروپا روز سه‌شنبه 27 ژانویه در مجارستان انتقال گاز به اروپا را بررسی خواهند کرد. طرح موسوم به نابوکو که یک مسیر نوی انتقال گاز آسیای مرکزی به اروپا خواهد بود، مورد بحث قرار خواهد گرفت. این طرح که چندین سال پیش آماده گشته است، 13 میلیارد دلار نرخ دارد و اروپا بر اثر ماجرای اخیر روسیه و اوکراین که سبب بی‌گاز ماندن بخش اعظم اروپا گردید، دوباره به آن روی آورده است.
سفیران روسیه و پیمان اتلانتیک شمالی امروز در ملاقات غیر رسمی در بروسل آینده روابط بین همه را بحث خواهند کرد. کاری شورای روسیه و ناتو پس از حمله روسیه به گرجستان در ماه آوگوست سال گذشته قطع گشته بود. همایش در حال جریان می‌گیرد که سران روسیه گفتند در مسئله انتقال اکمالات ناتو به افغانستان از قلمرو روسیه همکاری خواهند کرد.
وزیر امور خارجه سربیا ووک یرمیچ امروز در بروسل با مقامات اروپایی مسئله عضویت کشورش را در اتحاد اروپا بررسی خواهد کرد. یرمیچ گفته سربستان می‌خواهد تا نیمه سال عریضه عضویت خود را به اتحاد اروپا سپارد و تا پایان سال مقام نامزدی را به دست آورد. ماجرا برای کوسوو و نبودی همکاری سربها در بازداشت عامل ارشد جنایت‌های جنگ راتکو ملادیچ از مانع‌های عضویت سربیا در اتحاد اروپا بوده است.
150 خانواده از شهر روستای ولایت مختار کوهستان بدخشان به ناحیه دنغره ولایت ختلان کوچانده شدند. خبرگزاری اوستا به نقل از رئیس این ناحیه محمد الله سیدعلیف گفته است برای مهاجران داوطلب در منطقه لاله‌زار ناحیه چندین هکتار زمین جدا شده است. تجربه های کوچانیدن اهالی از مناطق دشوارگذر کوهستانی به وادی ها سالهای اخیر نتیجه نداده است. اکثر آنهایی که به جنوب و غرب کشور کوچانیده شدند دوباره به محل های پیشین زندگی خود برگشتند.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با فرمانهای خود رئیس دادگاه ولایت سغد محمود غلاموف را از وظیفه‌اش برکنار کرد. سببهای این برکناری و وظیفه نوی احتمالی غلاموف خبر داده نشدند. با فرمان دیگرش پرزیدنت رحمان داوری دادگاهی ولایت سغد حسن بوی صوفیف را نیز از وظیفه‌اش محروم نمود. طبق قانون اساسی تاجیکستان پرزیدنت داوران را با توصیه وزارت عدلیه تعیین و برکنار میکند. وزارت عدلیه تاجیکستان نیز در این باره شرحی نداده است.
امروز در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان روزهای سینمایی تاجیک آغاز می‌یابند. این جشنواره به 16مین سالگرد تأسیس رابطه‌های دیپلماتیک تاجیکستان و ترکمنستان بخشیده می‌شود. تا این 3 روز آینده فیلم‌های تاجیکی داستان سیاووش، نخستین صبح جوانی، باز یک شب شهرزاد، من با دختری و خوردم و غیره نمایش داده می‌شوند. روزهای سینمای تاجیک در ترکمنستان را وزارت فرهنگ ترکمنستان و سفارت تاجیکستان در اشق‌آباد برگزار می‌کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تازه ترین خبرهای جهان را از رادیوی آزادی شنیدید. تفصیلات بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. نشانه آن www.azadi.tj یا azadi.org.
شنونده ارجمند، اکنون توجه کنید به نامگوی گزارش و تحلیل ها در بخش بعدی برنامه.
واکنش ها در تاجیکستان و اظهارات مشترک روسیه و ازبکستان در جریان سفر مدودیف و تاشکند.
ادامه گفتشنید های آتش بس در خاور میانه در عرفه سفری جورج میچل.
یاد آخرین قربانیان افغانستان در روزهای خروج نیروهای اتحاد شوروی در 20 سال پیش از این. با یک اظهارات نوی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف هنگام سفر دولتیش به ازبکستان، نقش مسکو در مناسبت میان دولت‌های آسیای مرکزی دوباره زیر شبهه رفت. در حالی که مثلا دوشنبه و تاشکند یا تاشکند و آستانه نمیتوانند بین خود به سازش رسند، آنها به مسکو همچون داوری راستین و نیرومند می‌نگرند. و کرمل از این نقش که برایش هدیه شده است به سود خود استفاده میکند. مدودیف با دنبال رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف نظری او را تکرار کرد که به رضایت کشورهای پایاناب نباید کشورهای بالا آبی آسیای مرکزی نیروگاه های برخی آبی بنیاد کنند.
البته باری اول نیست که مسکو در این بحث از تاشکند پشتیبانی میکند، ولی این پشتیبانی گاهی تغییر مییابد، چون که از سوی دیگر کرمل همزمان اعلان میکند که خواستار شرکت در ساختمان نیروگاه روغن است، ولی به شرطی که بخش اعظم سهمیه های آن در دست روسیه باشد. تاجیکستان هنوز نتوانسته است در این بحث با دلیل های عمده از حق خود حمایت کند.
و سفرگل، این را باید ضم کنیم که هنوز مقامات دولت تاجیکستان در باره این اظهارات اخیر فکری خود را یا نظر رسمی خود را بیان نکردند، ولی برخی از احزاب سیاسی کشور این بیانیه را مهم و سرنوشت ساز نامیدند. سبب این برخورد را از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه کیومرثی عطا میشنویم.
واکنش نمایندگان برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان به بیانیه دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه که پس از دیدارش با اسلام کریموف در تاشکند صدا داد چندان عادی نبوده است. آنها ادعای مسکو که ساختمان همه گونه نیروگاه های برقی آبی در منطقه را بدون رضایت همسایه کشورها ناممکن شمرد، مخالف سیاست های انرژی تاجیکستان عنوان میکنند. هرچند مقامات تا حالا واکنش رسمی در این باره را ارائه نکردند، اما موسی اسدزاده رئیس حزب خلق دموکراتی در دوشنبه که ریاستش را پرزیدنت امام علی رحمان به عهده دارد، این بیانیه را موقع کلی و نهایی مسکو ندانست. به نظر وی این بیانیه برای بنیاد نیروگاه های برق آبی در تاجیکستان که به ضرر کشورهای پایاناب مثل ازبکستان و قزاقستان معرفی می شود مانع نخواهد شد.
من گمان نمیکنم که مدودیف به خاطر خوب کردن مناسبت هایش با ازبکستان از شریک استراتژی خود دست کشد. البته تاجیکستان حقوق معنوی دارد که مناسبت خود را نسبت به اظهارات هایی که با تاجیکستان دخل میکند آزاد گوید و ما این امکانیت را داریم.
موسی اسدزاده میگوید هرچند تحمل این گونه اظهارات سخت است، اما معنی نامهربانی روسیه به تاجیکستان را ندارد. دیمیتری مدودیف در تاشکند گفت که باید همه گونه نیروگاه های برق آبی با رضایت کشورهای همسایه ساخته شوند و استفاده از آبهای فرامرزی باید عادلانه صورت گیرند. به قول او اگر این معیارها رعایت نشوند، روسیه از شرکت در این گونه طرحهای انرژی دست میکشد و هر مسائلی را که در این زمینه رو می میزند با استفاده از راه‌های سیاسی حل خواهد کرد. هرچند آقای مدودف از کشور دقیقاً نام نبرد، اما روشن است که انگشت اشاره‌اش بالای نیروگاه راغون در تاجیکستان و سلسله نیروگاه‌های قنبراتا در قرقیزستان دراز شد که کشورهای پایان‌یاب چون ازبکستان مخالف ساختمان آنهاست و این همه را تهدید برای کمابی به 27 میلیون ساکن کشورش می‌داند. با اشاره به این مشکل، صاحب نظران تاجیکستان را اکنون به مرغ سرکنده شبیه می‌دانند که همواره گرد خود می‌گردد ولی درمان نمی‌یابد. اما محی الدین کبیری، وکیل مردمی در پارلمان و رئیس حزب نهضت اسلامی، که اظهارات مدودف را نگران کننده و یک جانبه می‌داند، به اصلاحات سمت روابط خارجی تاجیکستان اشاره می‌کند. وی می‌گوید با توجه به اینکه در سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تغییرات مشاهده می‌شود، تاجیکستان هم باید سمت‌های قوی و تازه‌ای را در مناسبات خارجی‌اش پیدا کند. وی گفت
واقعا جای نگرانی هست که روسیه در این بحث موقع یک طرفه گرفت و اصلا باید که با نظرداشت منافع خود روسیه در منطقه تلاش میکرد که سیاست خود را، موقع گیری خود را طرز آشکار کند یا اعلان کند که همه شریکان از اون قانع باشند. ولی در حال حاضر این نقطه نظر تنها به نفع کشورهای پایان‌یاب هست، نه تاجیکستان و قرقیزستان که در منطقه بالا آب دریاهای فرامرز قرار.
و این هم در حالی که شادی شبدالوف، رئیس حزب کمونیست و عضو کمیته انرژی و ساختمان مجلس نمایندگان، اظهارات رئیس جمهوری روسیه را اشتباه دانسته و احتیاج منطقه به یک بازار عمومی انرژی را تاکید میکند. با گفته او، کشورهای آسیای مرکزی را ضرور است تا در یک جایگی بازار انرژی را تاسیس دهند که مثل بازار انرژی اروپا باشد و از تصمیم گیری ها هیچ یک از این کشورها زیان نبینند.
صحبت کوتاه، باید بازار عمومی باشد. در این بازار پادشاه نباشد. از نظر حزب ما، نه روسیه پادشاه باشد در بازار، نه ازبکستان، نه تاجیکستان، نه قزاقستان، نه ترکمنستان، نه قرقیزستان. اینها باید در همکاری مساوی برابر باید در این بازار شرکت ورزند و این بازار انرژتیکی آسیا میله به منفعت همه این دولت‌ها صورت بگیرد، نه اینکه به منفعت یکیشون و تهدید یکیشون بر دیگرش. این گپ یک توزیع هست، این گپ ابر قدرت جویی هست، این گپ خطا هست.
همین طور واکنش نمایندگان برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان در برابر بیانیه دیمیتری مدودف چندان ساده نبود و آنها این همه را به قرابت بیشتر ازبکستان و روسیه ربط می‌دهند که قبل از همه از منافع انرژی و سیاسی در منطقه منشأ می‌گیرد. اخیراً در جریان سفر مدودف به ازبکستان، تاشکند راضی شد که به روسیه 15 میلیارد متر کوبی گاز الوهگی فروشد. غیر از این، ازبکستان انتظار دارد که توسط برخی از شرکت‌های انرژی روسیه 5 میلیارد دلار درآمدی نو خواهد داشت. جانب ها همچنین به توافق رسیدند که لوله نوی گازی را بنیاد میکنند که آن از امکانات فعلی به مراتب بیشتر بوده است. یعنی با نظر داشت این همه توری کارشناسان میگویند برای روسیه بهتر است کار را با یک شریکی به منفیت از همه نظر توصیه دهد، نه با شریکی که وامانده مشکل است و هر لحظه به کمک احتیاج دارد. کیوم مرساتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان تاجیک به طرفداری مسکو از مخالفت‌های تاشکند در مسئله بنیادی نیروگاه‌های آبی برقی در قلمرو تاجیکستان و قرقیزستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
فرستاده نوی ایالات متحده برای خاورمیانه جورج میتشل این هفته اولین بار به منطقه سفر میکند. اولین بار البته به حیث فرستاده ویژه حکومت آمریکا. سفری او در حال اتفاق میافتد که جنگ سه هفته اینه نوار غزه نه تنها عمق شدت میان اسرائیلی و فلسطینی ها را نشان داد، بلکه روند صلح را به مرحله سخت تر وارد کرد.
بله، مرحله دشوار ولی شاید یک اندازه امیدوار کننده. در بخش خبرهای کوتاه به شنونده عزیز گفتیم که حماس پیشنهاد آتش بس کرده است و از این لحاظ سفر میتشل که گذشته نزاع را نیز خوب میداند مهم شمرده می شود. سخن در این باره به خبرنگار رادیو آزادی در آمریکا لطیفی.
جنبش حماس در قاهره مصر پیشنهاد کرد با اسرائیل قرارداد آتش بس به مدت یک سال و بازشوی دائمی گذرگاه ها به نوار غزه را به امضا رساند. در این باره رهبر هیئت حماس ایمن طه بعد از بررسی طرح اسرائیل درباره امضای قرارداد آتش بس به مدت 1.5 سال و قسما بازشوی مرز با مقامداران مصری اظهار داشت. حماس این پیشنهاد اسرائیل را رد نموده طرح خود را پیشکش کرده است. اسرائیل 17 ینوار سال جاری عملیات نظامیش در باریکه غزه را خاتمه داده بعد از یک ساعت آتش بس یک جانبه اعلام نموده بود. و تا حال این آتشبس در چارچوب یگان سند رسمی قانونی مشخص نگشته است. این در حالی است که قرار است رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما سفیر نوش در خواری میونه جورج میچل را برای بررسی وضع سفربری منطقه کند. واشنگتن حالا اعلام نکرد که ضمن سفر نخستینش به خواری میونه میچل چند وقت در آنجا باقی خواهد ماند، اما دیپلمات ها در مصاحبه های غیر رسمی با خبرگزاری ها گفتند که احتمال دارد بازدید میچل از خواری میونه که روز سه‌شنبه 27 ینوار در اسرائیل آغاز می‌گردد یک هفته ادامه خواهد یافت. انتظار می‌رود میچل 28 ینوار در روملا با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس دیدار و ملاقات کند. حضرت می‌شود که وی اینچنین از مصر، اردن و حتی سوریه دیدن کند. با وجود این واشنگتن احتمال سفر میچل به نوار غزه و مذاکرات به واسطه با حماس را انکار نمود. تحلیلگران بر اینند که چالش اصلی میچل این جستجوی راه تحکیم آتش بس میان اسرائیل و حماس میباشد. طرفین برای قانونی کردن این آتش بس یگان سند را به امضا نرساندند و امکان دارد زد و خورد هر لحظه اثر گرفته شود و به همین خاطر میچل کوشش خواهد کرد آتش بس حاصل شده در شکل قرارداد رسمی تضمین گردد. اسرائیل میگوید به اغلب هدفهایش نایل گشت، چونکه حماس در نتیجه جنگ ضعیف شده، شبه نظامیانش اکنون به جانب آن کشور مشک پرتاب نمیکنند. اما تل اویو میخواهد مطمئن شود که حماس از راه قاچاق اسلحه توسط تونل ها از مصر دوباره مسلح نگردد. حماس که خودش را برنده این جنگ میحسابد طلب میکند اسرائیل به انزوای اقتصادی 1.5 ساله باریکه غزه خاتمه دهد. بعد از آن که سال 2007 جنبش حماس جنبش فتح محمود عباس را از باریکه غزه بیرون کرده اداره این منطقه را زیر تصرف خود درآورد، اسرائیل غزه را در انزوای اقتصادی قرار داده بود. تحلیلگران سفر میچل به منطقه را همچون تکان مثبت و مهم به تلاش‌های استقرار صلح می‌بینند و می‌گویند که این دیپلمات عالی رتبه سابقه با موفق حل نزاع‌ها را دارد. سال‌های 90 زمان رئیس جمهوری بیل کلینتون و فرستاده ویژه آمریکا در گفت‌وشنود صلح ایرلند شمالی بود و بعداً به حل نزاع فلسطینی‌ها و اسرائیل مشغول شد. پدر میچل ایرلندی الاصل و مادرش لبنانی الاصل میباشد و به همین خاطر بعضی سروران کشورهای عربی را مثل نیم عرب استقبال می‌کنند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
سفری فرستاده نوی ایالات متحده برای خاوری میانه به منطقه در پس منظر گفت‌وشنودهای آتش‌بس.
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید. در افغانستان از یک فاجعه 20 سال پیش با اندوه یادآوری کردند. در همین روز اما 20 سال پیش نیروهای شوروی هنگام خروج از افغانستان از سر خشم 1200 نفر را به قتل رساندند که این حادثه با نام حادثه سالنگ یاد می شود. در این مراسم یکی از همسلاحان لشکرکش معروف احمدشاه مسعود، سابق معاون اول رئیس جمهور افغانستان مارشال محمد قاسم فهیم نیز شرکت داشت و به خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این باره چنین گفت:
تمام مجاهدین پروان و سالنگ گردمایی داشتند، به یاد بود از امو روز شهدای سالنگ و چون یک محفل از مجاهدین بود ما هم آمدیم در این محفل شرکت کردیم.
موضوع قتل عام سالنگ یکی از رویدادهای مهم تاریخی روزهای خروج قوای شوروی از افغانستان است. موضوع سالنگ شما چگونه می‌بینید؟ چون در اون زمان شما در جبهات مجاهدین حضور داشتین.
سالنگ معبر و گذرگاهی است که شورویان و گزیر از طریق همی جاده رفت آمد میکردن. رفت آمد از اونا از دره سالنگ بدون تاوان و تلفات نبود و بسیار پر قیمت بود بر شوروی ها و عمدتا در سالنگ مراکز و قرارگاه های مجاهدین قرار داشتن و همیشه بالای قطارهای اکمالاتی و قطارهای نظامی شوروی ها حمله میکردن و تلفات بسیار شدید وارد میکردن.
گفته شده در اینجا که 1200 نفر کسایی کشته شدند در این سالنگ که اکثرشان غیر نظامیان بودند. به نظر شما کشتار غیر نظامی در اون زمان توسط ارتش شوروی سرخ چه دلیلی داشت؟ چرا اینا غیر نظامی ها را هدف قرار میدادند؟
به خاطر از اینکه اونا عقده گشایی کرده باشند و رعب و ترس و خوف و وحشت ایجاد بکنند در برابر مجاهدین تفنگ به دست و سنگردار توان جنگ نداشتند و خواستند که مردم تهدید بکنند. اصلا بر یک قوایی که آمدنشان چی توجیه داشت در افغانستان که مردم را بمبارد نکنند و غیر نظامی ها را نکشند.
عوامل عمده برجسته نکاتی که منجر به این شد که شوروی قوایش از افغانستان بیرون کنه چی خواد میتونه باشه؟
شوروی ها در افغانستان در یک جنگ بسیار طولانی مصروف شدن، برخلاف تحلیل و برداشت خودشان، از یک طرف تلفات جانی جدی داشتن و از طرف دیگر از لحاظ مصرفی و اقتصاد بر روسا مصرف و اکمالات این جنگ کمرشکن بود و ضمناً فشارهای جامعه بین المللی، شورای امنیت ملل متحد اکیداً تکرار میشد که روسا باید افغانستان را تخلیه بکنن. این عوامل و ذهنیت عمومی، اذهان عمومی در داخل خود شوروی، اذهان عمومی عامه مردم شوروی، برخلاف سردمدارای کمونیستی، حزب کمونیست که در شوروی حاکمیت داشتن، تحریک شد که چرا بچه های از اونا در افغانستان بدون کدام توجیه کشته میشن و تلفات میبینن. این عوامل بود که سبب شد که شوروی ها از افغانستان تصمیم بگیرن خارج شوند و مو اساس از افغانستان برمانند.
تأثیرات خروج قوای شوروی در سالهای بعدی در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ چه پیامدهایی به بار آمد در افغانستان بعد از خروج قوای شوروی در کشور؟
زمانی که شوروی ها از افغانستان خارج شدن، حکومت دکتر نجیب الله نتونست که امو سلسله نظام و حکومت در ادامه بده. از یک طرف اختلافات و پراگندگی در بین حزب حاکم خلق و نظامی های حزب خلق و خلق و پرچم با وجود آمد و از طرف دیگر روز تا روز مجاهدین پایگاه ها و مناطق ولسوالی ها و ولایات اشغال کرده رفتن تا بالاخره سبب شد که او حکومتی که دکتر نجیب الله باقی مانده بود و حکومت بسیار اکمال شده بود شکست کنه و مجاهدین حاکمیت به دست بگیرن و یک تحول بسیار بزرگ در تاریخ افغانستان بود.
مصاحبه خبرنگار رادیوی آزادی بود با مارشال محمد قاسمی فهیم، سابق معاون اولی رئیس جمهور افغانستان در مراسم یادبود قربانیان قتل عام سولنگ.
صحبت جالبی بود و در برنامه و با یک ترانه برنامه‌مون رو ادامه میدهیم. دل بیاور خانه را سازه مستر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر. خشت طلایی یا نباشد خشت پخته، نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته. خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته، 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 یا علی یا پیر گفته. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر. کبوتر فرش خانه از ترانه، سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه. یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه، خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید، نور از کلکین در آید، عشق از دروازه آید، نور از کلکین در آید، عشق از دروازه آید، از دروازه آید، نور از کلکین در آید، عشق از دروازه آید.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و این ترانه فرهاد دریا را نیز از رادیوی آزادی شنیدید. قبل از آن که به بخش دیگر از برنامه رجوع کنیم، یک نگاه به سرخط مهمترین اخبار این ساعت.
مقامات جنبش فلسطینی حماس به اسرائیل آتش‌بس یک ساله و افتتاح گذرگاه‌های نوار غزه را پیشنهاد کردند.
حربیان شریلانکا میگویند آنها آخرین پایگاه جدایی‌خواهان تامیل را اشغال کرده‌اند.
هزارها ساکن افغانستان با اعتراض از قتل مردم آسایشته در جریان عملیات نیروهای ائتلافی دست به تظاهرات زدند.
سروزیر اسرائیل اعلان کرد که دولتش از حربیان خود در صورت به دادگاه بین المللی کشانده شدنشان دفاع خواهد کرد.
مقامات آسیای مرکزی و اتحاد اروپا روزی سه‌شنبه 27 ژانویه در مجارستان انتقال گاز به اروپا را بررسی خواهند کرد.
سفیران روسیه و ناتو در ملاقات غیر رسمی آینده روابط بین همه را بحث می‌کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب بعدی برنامه.
ناراضگی های نوی پاکستان از ضربه های اخیری موشکی امریکا به مناطق قبیله نشینی هم مرزی افغانستان.
افزایش فشار و دیگر اندیشان در ایران در راستای انتخابات پریزیدنتی این کشور.
سرنوشت شهروندان سابق تاجیکستان در قرقیزستان پس از تبدیل تابعیت دولتی. برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراک صدا میدهد. امروز دوشنبه 26 ژانویه سال 2009. مجریان برنامه من سفرگل عالمی از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراک.
سفرگل عزیز، به فکرم فرصت خوب است ببینیم امروز شنوندگان ما را در مناطق گوناگون تاجیکستان چی آب و هوای انتظار است؟
بله، بنا به خلاصه هواسنجان امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان هوا نیمه ابری و حرارت هوا تا 8-9 درجه بالای صفر قرار می گیرد. در ولایت ختلان هوا گرمتر و تا 10-12 درجه بالا می رود. هوای ولایت سوخت 5-6 درجه گرم می شود. در منطقه بدخشان امروز هوا ابری شده 4 درجه بالای صفر خواهد شد. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد تا 6-7 درجه گرم می شود.
بگذار این گرمی دل آدمان را نیز گرم دارد و روز خوش و خوب و پرثمر داشته باشند. و رو میاریم به پاکستان، یکی از دیگر همسایگان تاجیکستان. مقامات این کشور در یک اشارات رسمی گفتند ضربه های موشکی آمریکا به موضع ستیز جویان اسلامی در مناطق قبیله نشین از فایده دیده ضرری بیشتر میارند.
این اظهارات در حال نشر شد که بر اثر ضربه های موشکی روز جمعه 22 نفر در وزیرستان کشته شدند. برخی از آنها افراد آسایشته و برخی دیگر مسلحان بودند. واقعه در نزدیکی مرز با افغانستان به عمل آمده است.
درباره واکنش پاکستان گزارش داریم از همکارمان خرامانی بقازاده.
رئیس جمهوری پاکستان ناصف علی زرداری حمله های موشکی ایالات متحده آمریکا بالای هدف های احتمالی تروریستان در مناطق قبیله نشین این کشور را شدیداً محکوم کرد. سخنگوی پرزیدنت فرهاد الله بابر امروز در نقل قول از زرداری گفت که حمله های مذکور به مبارزه ضد ترور کمک نخواهد کرد. بابر گفت که رئیس جمهوری پاکستان با چنین لحن روز شنبه در ملاقات با سفیر آمریکا در اسلام آباد ان پترسون اظهارات داده است. این مراتبه دویم است که رهبر پاکستان با یک لحن خیلی تند از حمله های دوگانه موشکی امریکایی ها بالای مناطق مرزی کشورش که منجر به هلاکت 22 نفر شده است یادآور می شود. مقامات می گویند که 8 گمانبر کشته شده جنگیان خارجی بودند و اما هویت دیگرها شناسایی نشده است، هرچند تاکید کرد که در میان کشته شده ها شمار معینی از مردم آسایشته نیز بودند. وزارت خارجه پاکستان با پخش اظهارات روز جمعه گفت که امید دارد ماموریت پرزیدنت نو آمریکا باراک اوباما سیاست پرتاب موشک‌ها توسط هواپیماهای بدون خلبان را بازنگری میکند. بعدی به کار شروع کردن اوباما در تاریخ 20 ژانویه این نخستین حمله موشکی آمریکایی بود که بالای مناطق قبیله نشین انجام شد. وزارت خارجه تاکید کرده است که این حمله ها بی‌منفعت بوده، نباید تکرار شوند. حمله های دوگانه موشکی که روز 23 ینور صورت گرفت پایگاه القاعده را در منطقه وزیرستان هدف قرار داده است. در میان 22 قربانی این حمله ها 8 نفر به حیث جنگیان احتمالی خارجی شناسایی شدند. یکی از آنها جنگی مصری مصطفی المصری نام دارد. حالا مقامات پاکستان این مسئله را مورد تحقیق قرار دادند که تا کدام اندازه مصری در عملیات تروریستی فعالانه اشتراک کرده است. ایالات متحده آمریکا به طور روشا تایید نکرد که در منطقه مرزی پاکستان عملیات موشک اندازی را انجام داده است. پاکستانی ها میگویند که علی‌رغم یک جزوی از عملیات جهانی ضد ترور بودن اسلام آباد، اما نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان گاه‌ها به طور جداگانه از همکاران پاکستانیشان عمل میکنند. این در حالی است که هواپیماهای بدون خلبان حامل موشک‌ها که در خاک افغانستان مستقر میباشند هر روز از بالای مناطق قبیله‌نشینی پاکستان پروازها انجام میدهند و ماه‌های آخر شماری حمله‌های موشکی هوایی توسط چنین هواپیماهای جنگی نوع پردیتور باز هم بیشتر میشود. طبق گزارش ها شروع از ماه آگوست تا امروز 30 مورد حمله های موشکی هوایی به قید گرفته شده، بیش از نصف آن در 4 ماه آخر ثبت شده است. پاکستان پیوسته به واشنگتن در این زمینه اعتراض بیان میکند، ولی نخستین بار است که چنین اعتراض های شدید لحن در سطح رئیس جمهوری این کشور صدا داده باشد. پاکستان دریافت کننده عظیمترین کمک های بشری و نظامی ایالات متحده آمریکا می باشد و در پاسخ به این یاری ها از عملیات ضد تروری واشنگتن طرفداری کرده است. این معنای آن را دارد که پاکستان به خاطر حساسیت چنین وضع باید توازن یا بالانس را رعایت کند تا که با وجود ناراحتی هایش از ورود هواپیماهای جنگنده آمریکایی به حریم هوایش، شریک کلیدی آمریکا در مسائل امنیتی باقی ماند. از سوی دیگر خود نیروهای پاکستانی نیز در مناطق قبیله نشین با جنگیان مبارزه میبرند، اما یکی از مهمترین بخش های استراتژی نظامی اسلام آباد این است که با زبان خوشی دیپلماتی با رهبران قبیله ها دل آنها را به دست آورد. از همین خاطر است که از نظر بعضی ها عملیات آمریکایی ها در اصل به منفعت اسلام آباد است که نمیتواند پره مرزهایش را نظارت کند. اما از سوی دیگر برخی مقامات پاکستانی میگویند که محض همین دخورگی سیاست اسلام آباد باعث خشم و ناراحتی های بیشتری مردم محلی می شود.
بحثا در رابطه به ضربه های موشکی نیروهای امریکا به موقع به موضع ستیزه جویان اسلامی در مناطق قبیله نشینی پاکستان.
در ایران دو پزشک دارای معروفیت بین المللی با اتهام سوی قصد به حکومت اسلامی بازداشت و محکوم به زندان شدند. حبس آنها به دیگر کارمندان جامعه مدنی ایران تاثیر منفی خواهد داشت و از افزایش فشار به فعالان حقوق انسان و محافل علمی خبر می‌دهد.
محاکمه پزشکان سرشناس HIV در حال صورت بگیرد که مقامات دولت مرکز حقوق انسان برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی را بستند و تعقیب منتقدان و اقلیت‌های دینی رو به افزایش دارد. تفصیلات بیشتر و نظری کارشناسان را در این باره از همکارمان سلیم ایوب‌زاده می‌شنویم.
دو برادر آرش و کامیار علایی را با اتهام فعالیت ضد حکومت و آماده کردن انقلاب نرم ایران به حبس گرفتند. انقلاب نرم با پشتیبانی ایالات متحده. وکیلان حقوقی برادران میگویند یکی از آنها به 6 و دیگری به 3 سال زندان محکوم شده اند. نزدیکان آرش و کامیار محکومین را بیگناه می شمارند و هشدار می دهند که ممکن است برادران تحت فشار به اقرار گناه نبوده مجبور شده اند. هر دو برادر پزشکند و به معالجه گرفتاران انگل HIV ایز مشغول بوده، در این رشته به اعتراف بین المللی نایل گشتند. آنها در چندین همایش جهانی مربوط به HIV ایز شرکت کرده با بهترین پزشکان دنیا تبادل تجربه کرده اند. کامیار علایی میخواست در دانشگاه بهداشت عام آلبانی نیویورک رساله دکتری حمایه کند. حبس و محکومیت برادران پزشک یک نشانه افزایش فشار به فعالان و هشدار به آنهایی است که با ایالات متحده رابطه دارند. جو آمون مدیر برنامه حقوق انسان و HIV/AIDS در سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید در دوره پرزیدنت محمود احمدی نژاد وضع حقوق انسان در ایران به بدترین نقطه فرو افتاد. عبدالفتاح سلطانی، حامی سرشناسی حقوق انسان و یکی از بنیادگذاران مرکز حامیان حقوق، با این باور است که حکومت تلاش دارد در راستای انتخابات پرزیدنتی 12 ایون در جامعه ترس و هراس ایجاد کند.
این عناوین را که اتخاذ میکنن قصدشون این است که واژه‌هایی به کار ببرن که هیچ معنی قانونی نداره، ولی میتونه افکار عمومی را به نحوی فریب بدن که اگر خواستن برخورد کنن با نهادهای مدنی توجیهی برای خودشون درست کرده باشن.
در سالهای اخیر مقامات ایرانی روشنفکران، منتقدان، دانشجویان و حامیان حقوق انسان را در تهدید به امنیت ملی عیبدار کردند و میگویند با استفاده از آنها ایالات متحده میخواهد در ایران یک انقلاب نرم به وجود آورد. مرتضی سیمیاری عضو بزرگترین گروه دانشجویان اصلاحات‌خواه است زیر عنوان دفتر تحکیم وحدت و میگوید تلاش‌های حکومت به سرکوب کردن فعالان علامت ترس آن از دیگر اندیشی است.
این برخوردهایی که با آقایون می شود، این برخوردهایی که با دانشجوان می شود، با زنان ما می شود، همه اینها در حساب کودتای مخملی و یا حتی انقلابهای براندازانه نرم مطرح می شود، قاعدتا هیچ کدوم اینها همه جریان های دموکراتیک ایران رو باید هوشیار بکنند که اونها رو در یک فکری نندازد که نتیجه اون باشد که اونها انفعال پیدا بکنند. در واقع این حقوق در اون جریان نشون داده که با برخوردهای با مخالفت با برخوردهای صنفی تضعیف بودن خودش و ضعف خودش در مدیریت کشور رو نشون میده.
همین نقطه نظر مرتضی سیمیاری را یکی از بنیادگذاران مرکزی حامیان حقوق عبدالفتاح سلطانی نیز تصدیق میکند و پرونده های اخیر را نشانه پریشانی در میان محافظه‌کاران مینامد.
معتقد از طریق النصر بالرعب باید با ایجاد رو به وحشت نهادهای مدنی را از فعالیتشون جلوگیری بکنه و نگذاره تشکلها، احزاب، مدافعین حقوق بشر در یک فضای بازی با مردم صحبت بکنن. از این طریق سعی میکنه که بتونه در یه فضای بسته‌ای به نحوی انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری رو ببره و سعی کنه احمد نژاد را برنده انتخابات اعلام کنه.
خبر حبس برادران علایی در حال پخش شد که بسیاری ها از بسته شدن مرکز حامیان حقوق انسان که برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی تأسیس داده است در شگفت بودند. این مرکز منتظم از وضع حقوق انسان گزارش نشر میکرد. چند روز بعدش روزنامه معتدل کارگزاران بسته شد. بعدش دو مرد در مشهد با سنگسار کشته شدند. فشار به صوفیان شدت گرفت و در کیش چندی از درویشان بازداشت شدند. هفته گذشته 5 پیرو دینی بهایی در تهران به حبس گرفته شدند و قبرستان بهایی ها تخریب گردید. اینچنین گفته می شود قبرستان خاوران تهران مدفن صدها محبوس سیاسی که در سالهای 80 به خطر رسیدند نیز تخریب شده است. از همه بیشتر بازداشت دانشجویان افزایش یافته است. ده ها نفر آنها در دانشگاه های گوناگون ایران با اتهام تبلیغ اندیشه های ضد دولتی بازپرسی می شوند. هادی قایمی از معرکه بین المللی حقوق انسان در ایران میگوید مقامات ایرانی رویدادهای غزه را نیز برای افزایش فشار به دیگر اندیشان استفاده کردند و می افزاید آنها همچنین عملا میخواهند قطعنامه اخیر سازمان ملل را که در ماه دکبر سال گذشته از وضع حقوق انسان در ایران جدا اظهار نگرانی کرده بود نادیده بگیرند.
به جای اینکه دولت ایران تعاملی کنه و در صدد پاسخگویی بر بیاد و ببینه که چطور میتونه این محکومیت ها رو در سطح جهانی کمتر کنه، متاسفانه قدرت رو به این افراطیون واگذار کردن که این گونه کارها رو بیشتر از پیش انجام بدن.
اکثر ناظران معتقدند که هر قدر انتخابات ماه ایون نزدیکتر آید، سرکوب کردن منتقدان در ایران ظاهرا به همان اندازه شدت خواهد گرفت.
تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان برار و نابراری سیاستی کادری.
البته این خود تغییرات های نخستی نیستند.
رئیس جمهور از کادرهایی که در کشور مؤسسه شاید از طرز اداره نمودن آنها خسته شده است.
بحران شدید سیاسی اجتماعی اقتصادی که امروز داستان را فرا گرفته است کلن نتیجه سیاست کادری حکومت کنونی است.
این حقیقت خود است که در همین دو محل رو به نظر میگیرم.
موضع بحث برنامه چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی با اشتراک نمایندگان احزاب، مسئولین و کارشناسان.
در تاجیکستان هر 3 ماه، نیم سال، 9 ماه و 1 سال ارقام و عددی تمام رشته های حیات کشور از طرف کمیته آمار جمع‌بندی و نشر می شوند. اما در این میان یک احصایه هنوز یگان بار به گوش نرسیده است که آیا سالانه چه تعداد از شهروندان تاجیکستان به شهروندی دولت های دیگر پذیرفته می شوند.
کاملا درست است. شاعری گفته است که اگر من در میان نباشم خلقم ناپره خواهد بود. این درباره یک نفر. اما سالهای اخیر صدها نفر از شهروندان تاجیکستان تبعی دولتهای دیگر می شوند، مخصوصا روسیه. هرچند درست است که در بین تاجیکستان و روسیه سازشنامه 2 شهروندی موجود است.
اما با قرغیزستان چنین سازشنامه موجود نیست. تنها قرارداد سبوکی تغییر شهروندی وجود دارد و در این سالها تعدادی زیادی از شهروندان تاجیکستان به شهروندی قرغیزستان پذیرفته شدند. یک مقداری آنها قرغیزهای تاجیکستانی هستند، ولی از میان تاجیکان هم هستند آنهایی که تابعیت دولت قرغیزستان را قبول کردند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی در بیشکک میراسرای فرغانی گزارش میدهد.
با گفته اوکتامخان عبداللهیوه، نائب نخست وزیر قرغیزستان، 25,000 قرغیزتبار از کشورهای دور و نزدیک دوباره به کشورش برگشتند و 80% آنها شهروندان تاجیکستان می باشند.
آلاردن ایچینن تاجیکستاندان کلگندر 80% بگونکو کنده تزد.
اوکتامخان عبداللهیوه افسود، اما قرغیزتباران باقی مانده از چین، ترکیه و ازبکستان وارد مرز کشورش شدند. این موضوع در پارلمان قرغیزستان ضمن بررسی اجرای قانون در باره شهروندی مطرح شد. اوکتامخان عبداللهیوه گفت که قرغیزستان در مجموع 5,500 آیله مهاجران را پذیرفته است و در همین حال 40% اعضای این خانواده ها به منزل نیاز دارند. با گفته نائب نخست وزیر قرغیزستان، کشورش با تاجیکستان در مورد ساده کردن ترتیب قبول شهروندی سازشنامه امضا کرده است.
قرغیز ریسپوبلیکاسی менен Таджикстан Республикасынын ортосунда жарандыкты алуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн процедурасы жөнүндө макулдашууга кол коюлган.
Вай гофт از این لحاظ قرغیز تبارانی که از تاجیکستان آمدند ضمن قبول شهروندی با یگان مشکلات مواجه نخواهند شد. اوکتامخان عبداللهیوه گفت که ولی در همین حال مسئله تامین منزل هنوز مسئله رقم یک باقی مانده است. با گفته او محض عدم منزل این قرغیز تباران نمی توانند که خود را در اداره های مربوطه کشورش ثبت نام کنند. با تاکید نائب نخست وزیر قرغیزستان، به منظور تامین این قشر مهاجران با منزل و قرضهای درازمدت امتیازناک، حکومت کشورش همگی 48 میلیون سوم یا معادل بیشتر از 1 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است که متاسفانه مبلغ کافی نیست. آیگول رزقولوبه رئیس کمیته مهاجرت و شغل قرغیزستان ابراز داشت که در حدود 1 میلیون قرغیزتبار در بیرون از مرز کشورش به سر میبرند و افزود که 55,000 آنها شهروندان تاجیکستانند.
Бизге официалдуу түрдө документтерин тапшырып бизден разрешение алып атат.
Ба гуфтаи Айгул Рисқулова, Кыргызстаборони ки ба касди сукунати доими ба Кыргызстан омадаанд, баъди пешниҳоди аснод ҳамчун шаҳрванди кишвараш пазируфта мешаванд. رئیس کمیته مهاجرت و شغل افسود، ولی بودجه کشورش رسانیدن کمک‌های مالی به اعضای خانواده‌های برگشته قرغیزتبار را برای سال‌های بعد پیش‌بینی نکرده است. وی گفت از این لحاظ بیش از 5,000 این مهاجران دوباره به تاجیکستان برگشتند.
Мисалы үчүн ГКНБ же паспорттук службалар ошол жылдап-жылдап кармап бере албай атат документтери. Бул дагы ушул мен ойлом.
Ба гуфтаи Айгул Рисқулова, аснади аксарияти кыргызтаборон аз назорати комитети амният ва идораҳои марбутаи вазорати дохила мегузарад. Вай афсуд, вале ин тафтиш муддати дарозро дар бар гирифтааст. Бояд гуфт ки Кыргызстан барои кыргызтаборон новобаста аз он ки дар кадом кишвар ба сар мебаранд режими раводидро бекор кардааст. Зайнеддин Курманов, депутат парламента Кыргызстан, мегуят:
Во многих государствах иностранных понятие национальность совпадает с понятием гражданства.
Ба гуфтаи Зайнеддин Курманов, дар аксарияти кишварҳои хориҷӣ байни мафҳуми миллат ва шаҳрванд ягон тафовут гузошта нашудааст. Вай афсуд, ба ин сабаб кыргызтаборони ин кишварҳо зимни бозгашт ба ватани бобоиашон ба як ида мушкилоти сарпечида муоҷиҳ хоҳанд шуд. Зайнеддин Курманов гуфт, хушбахтона аз ин раванд кишварҳои муштаракулманофеъ орӣ мебошанд. Мухтор Набатов, собиқ як сокини ноҳияи Ҷиргатоли Тоҷикистон, ки бо 6 нафар аъзои хонаводааш дар Бишкек ба сар мебарад, ба радиои Озодӣ гуфт:
Мо аз Тоҷикистон соли 1996 омадем ба тарафи Қирғизистон. Падарму тоҷик, модарму қирғиз аст. 12 сол мешавад ки мо дар Қирғизистон зиндагӣ мекунем. سبب اومدن ما به قرغیزستان و تاجیکستان جنگ سر شد. برای همه ما اویلای خود ما قطعی همه ما طرف قرغیزستان اومدیم. در اینجا در قرغیزستان ما گراجدانستا گیفتیم. همه ما کار میکنیم.
موصوف افسود که حکومت قرغیزستان به مادرش و یک برادر معلولش نفقه تعیین کرده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
سرنوشت شهروندان سابق تاجیکستان در قرغیزستان.
اینجا فرصت است که برای فراغت شنونده عزیز یک ترانه پخش کنیم.
تو می روی می روی بهاری دل نواز من تو می بری به دوری ها نوای ساز و راز من تو
زخمهای تارو روباب و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. در این فرصت از برنامه توجه کنید به سرخط آخرین اخبار.
مقامات جنبش فلسطینی حماس به اسرائیل آتش بس یک ساله و افتتاحی گذرگاه‌های نوار غزه را پیشنهاد کردند.
حربیان شریلانکا میگویند آنها آخرین پایگاه جدایی‌خواهان تامیل را اشغال نموده‌اند.
سروزیر اسرائیل اعلان کرد دولتش از حربیان خود در صورت به دادگاه بین‌المللی کشانده شدنشان دفاع خواهد کرد.
مقامات آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 27 ژانویه در مجارستان انتقال گاز به اروپا را بررسی خواهند کرد.
سفیران روسیه و ناتو در ملاقات غیر رسمی آینده روابط بین همی رو بحث می کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله، برنامه بامدادی ما رو می شنوید. سخنگویان آن همکارم سفرگل عالمی از دوشنبه و من سلیم ایوب‌زاده از پراک. اکنون نگاه به سرخط مطالب بعدی برنامه.
انتقال گاز به اروپا شروع شد، ولی بحث کی گناهکار بود تنها اکنون به اوجش می رسد.
جنبست 17 دوره جام قهرمانان فوتبال اتحاد دولت های مستقل و کشورهای ساحلی بالتیک.
پزشکان تاجیک با سبب کمی مزد و بدی شرایط کار کسب خود را و گاه حتی وطن خود را ترک می کنند.
در آغاز برنامه سفرگل شما گفتید هوا امروز نسبتاً معتدل و حتی نرم است و حتی میشد گفت گرم، اما در قرب پل در کشور چه تحولی پیش آمده است؟
بله سلیم جان، به فکرم تحول شاید امروز به عمل آید، زیرا قرب اسعار همان است که روز جمعه بود. در دکانهای صرافی شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی به عوض 3 سومانی و 52 درهم فروخته می شد. یک یورو 4 سومانی و 54 درهم ارزش داشت. یک روبل روسی باشد به عوض 10 سومانی خریداری می شد.
قرب اسعار در صرافی های پایتخت را با هم شنیدیم و حالا یک نگاه به برخی از مطالب مطبوعاتی غربی. من اینجا زمام صحبت را پر به دست همکارم سفرگل عالمی می دیم. خب مسائلی که امروز در مطبوعات غرب به اصطلاح داغ است چی است؟
مسائلی که مطبوعات غرب این بار به آن رو آورده است، ماجرای گاز، بحران جهانی اقتصادی و شروع برنامه های جدیدی ماموریت نوی کاخ سفید بوده است. سامانه اینپریسا در صحیفه موضوع روز خود از قول کارشناسان غربی نوشته است، هرچند ماجرای گاز میان روسیه و اوکراین انجام یافته است، اما این موضوع هنوز صحیفه های مطبوعات جهانی را ترک نکرده است. ادامه ماجرای گاز فعلا این است که بنا به نوشته این سامانه، شرکت روس اوکرانیرگو برانده شدنش از این بیزنس تن نمی دهد و روگز آلمان علیه گازپروم دست پنجه گرم می کند و اعلام داشته است که در صورت ضرری به او وارد شده کیف را 650 میلیون دلار شمرده شده از گازپروم نپردازد، او را به دادگاه می کشد. اما روسیه و اوکراین روگز را با کروپسی گاز گناهگار می داند. کارشناسان می نویسد سامانه اینپریسا گازپروم را به کمچین در دست کرمل تشبیه می دهند که هر نفر سرکش را از خواسته های او با آن جزا می دهد. نشریه نیویورک تایمز در یک مقاله خود می نویسد سعید علی الشهری، یکی از اعضای القاعده که در محبس گوانتانامو نگاه داشته می شد و اخیرا از جانب حکومت آمریکا آزاد کرده شده بود، باز هم به صف القاعده داخل شده فعالیت می برد. سعید علی با نام و نسب دیگر و همچون تاجر به افغانستان و ایران رفته و جنگیان کمک کرده بوده است که از طریق مرز سلاح و لوازمات جنگی گذرانده شود و با همین اتهام مجازات و در زندان گوانتانامو نگاه داشته می شده است. نیویورک تایمز از قول کارشناسان می نویسد چنین مثال ها براک اوباما را وادار می سازد که در مورد برهم دادن محبس های گوانتانامو به سراسیمگی راه ندهد. نشریه دیگری غربی ویل استریت جورنال از قول کارشناسان مسائل اقتصادی دانشمندان آمریکایی در رابطه با بحران اقتصادی جهانی می نویسد بحران اقتصادی جهانی در آینده شدیدتر از آن خواهد بود که می گویند. آنها حدس می‌زنند، می‌نویسد این نشریه، کشورهای بزرگترین جهان آمریکا، چین، روسیه در آینده با بی‌قروشوی پول، پایین‌روی نرخ‌ها و کمبودی‌های دیگر روبرو خواهند شد. آمریکا را باشد طی دو سال بحران اقتصادی دامنگیر خواهد بود و تنها در صورت کم کردن مبلغ گذاری به برنامه‌های سیاسی خارجی خود و دخالت نکردن سیاستمداران و اقتصادیات، آمریکا می‌تواند گریبانش را کم کم از دست بحران اقتصادی خلاص کند، نوشته است این نشریه. نشریه لس آنجلس تایمز در مقاله خود تحت عنوان آنها به مراسم سوگندیادکنی آمدند و در تونل در ماندند نوشته است چند هزار نفر از آن 2 میلیون نفری که از گوشه و کنار ایالات متحده بلیت خریده و به مراسم سوگندیادکنی 44مین پرزیدنت آمریکا باراک اوباما آمده بودند در تونلی که در زیر پارک ملی قرار دارد بند ماندند و نتوانستند در این معرکه تاریخی شرکت کنند. نشریه از قول این افراد می نویسد پلیس با آنها گفته است همگی چند دقیقه باید در این تونل انتظار باشند و بعداً با آنها امکان داده می شود که از تونل بیرون آیند و در مراسم اشتراک کنند. اما مراسم سوگندیادکنی به این نفران انجام یافته است و آنها نتوانستند از تونل بیرون آیند و تنها شادی و سروری که نهایت باراک اوباما پرزیدنت سیاه پوست صاحب کاخ سفید شده است با آنها امکان نداده است که با واهمه ها و دیگر پیامد ناخوش راه دهند. فعلا این حادثه از جانب مقامات انتظامی آمریکا تفتیش می شود، نوشته است این نشریه. سلیم جان.
بله، تشکر از شما سفرگل. در 3 دقیقه به یک والا موضوع های مطبوعاتی غرب نگاه کردیم و دلی ما حالی با آنهای سوخ که در تونل در ماندن، اونا بیچاره حتی نتوانستن شاید که از طریق تلویزیون نیز رسمی سوگند پرزیدنت اوباما رو تماشا کنند.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
انتظار این برنامه جالب و رنگ و رنگ باشد، ولی حالا رو میاریم به ورزش. شوره ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف در باره جنبست 17مین دوره جام قهرمانان فوتبالی اتحاد دولت های مشترک المنافع و کشورهای ساحل بالتیک گزارش میدهد که مخصوص برای برنامه بامدادی، یعنی برای این برنامه تهیه شده است.
دسته فوتبالی شریف مالدوا برنده جام قهرمانان اتحاد دولت های مشترک المنافع و ساحل بالتیک در سال 2009 گردید. دسته شریف تیراسپل در بازی نهایی جام اتحاد که شام 25 ژانویه در مجمع ورزشی المپی شهر مسکوی روسیه برگزار شد، دسته اوکتپای قزاقستان را مغلوب کرد. زمانی اساسی این دیدار با حساب 1-1 به انجام رسید. در زمانی اضافی نیز حساب تغییر نیافت. از روی پنالتی شریف با حساب 5-4 پیروزی به دست آورد. عجیب است که قهرمان فوتبال مالدوا در 2 بازی قبلی در دور 4/1 نهایی بر دسته وینسپیلسی لاتویا و در دور نیمه نهایی بر دسته پختکاری تاشکند نیز از روی پنالتی غالب شده بود. یادآور می شوم شریف در سبقه گروهی بر دسته های شختیاری اوکراین با حساب 4-0 و ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 2-1 پیروز شده، بازی را بولیوادی استونیا با نتیجه مساوی 0-0 انجام داده بود. همین طریق شریف در گروه ایس با 7 امتیاز جای اول و ریگر تدس با 4 امتیاز جای دوم را کسب کرده به دور بعدی راه یافته بودند. ولی قهرمانی فوتبال تاجیکستان که در دور 4/1 نهایی از تیم اینتری باکو قهرمانی فوتبال آذربایجان با حساب 0-2 شکست خورد، از ادامه مبارزه برای دریافت جام اتحاد محروم شد. فوتبالبازان تاجیک دیروز از شهر مسکو به وطن برگشتند. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته ریگر تدس در صحبت با رادیوی آزادی از نتایج به دست آورده قهرمانی فوتبال تاجیکستان در 17مین دوره جام اتحاد اظهار قناعتمندی کرده گفت:
دسته ریگت هدف قرامانی توجیکتون تیاری خود رو در شهر قزان گذارونده بود تو 15 مون در شهر قزان بودیم. در گروه ما اومان بغیر از دسته لیوادیا، دسته شریف و دسته شختوری شهر دانیتسک که اوکراین برامد میکردن. بار اول در تاریخ فوتبال توجیک میباشد که قرامانی جمهوری توجیکتون از بازی های گروهی و بازی های یک چهارم فینال روخه گیرید. خیلی قناعتمندم و اومان از بودی دسته خون هم خیلی خوشحالم.
به اطلاعی محمد جان حبیب اللویف، دسته ریگارت هدس که امروز در شهر تورسونزاده به تمرین شروع میکند، مین بعد به مسابقه انعنوی برای دریافت جام رستم دلتبایف، یکی از پایه‌گذاران فوتبال تاجیک، آمادگی خواهد گرفت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازگشت دسته فوتبال تدز ریگر از بازی های جامعه مشترک المنافع با موفقیت نسبی و یک گزارش منطقه داریم که به احتمال قوی وضع عمومی کشور را نیز پدیدار میکند، نمودار میکند. ده ها نفر از پزشکان در ولایت سوئد با سبب کمی مزدکار بیمارستان و درمانگاه ها را ترک کرده و دنبال حرفه های دیگر شده اند.
در واقع این وضع کلیس و سال گذشته وزارت بهداشت از نرسیدن هزاران پزشک و همشیره شفقت در مؤسسه های طبی شکایت کرده بود.
در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در خواجه معصوم محمد رجب خواهیم شنید که روند مذکور آنقدر گسترش یافته است که نهایت مقامات دولت حتی نیز به آن توجه ظاهر کرده اند.
به گفته مسئولین اداره تندرستی سوخت، تعداد زیادی طبیبان اختصاصمند در سالهای اخیر ترک جای کار کرده، بیمارستان و بنگاه های طبی به کمبود شدید طبیبان روبرویند. دلیل تاشمتوف سردار اداره مذکور در این باره میگوید:
آغاز سال 2008 در مقیاس ولایت اگر 613 نفر پزشکان نورسایی داشته باشند، در عین حال حاضر این مقدار نسبتاً کم شده است، یعنی 574 عدد همگی پزشکان نمیرسند. بنابر همین یک جای با مقامات محلی تصمیم گرفتیم که بعضی کارها را به انجام رسانیم امیدی هوسمند کنی همین ساحه ها.
دلیل تاشمتوف سردار اداره تندرستی سوخت صحبت نکرد. بر پایه معلومات اداره تندرستی در حال حاضر معاش پزشکان 170 سامانی حدود 50 دلار آمریکایی بوده، حد پست ماهانه برای کارمندان بخش طب 60 سامانی کمتر از 20 دلار در یک ماه می باشد. مسئولین بخش تندرستی این را سبب عمده ترک کسب و کار خود کردن طبیبان متخصص و به امید پیدا کردن جای کار بهتر و یا مرد کاری ترک وطن نمودن آنها می دانند. اداره تندرستی می گوید با این وجود طبیبان خدمات رایگان طبی ارائه می کنند، ولی به نوبت خود مریضان و کارافتاده ها از مبلغ خواستن طبیبان شکایت می کنند.
خیلی هیچ من به پولی ندید آسیم ده یاری تیبی همه چی پول میگرند. مثلا به قریبی من بلنسه فرامدم، بلنسه مرکزی شهری به یک شب در آنجا بودم و من دارو هیچی نکردم. دخترها 30 سامان پول گرفتند.
ولی نبود تجهیزات معاصر طبی، نارسایی داروار و شرایط خوب بیمارداری مشکل است که در سوخت گریبانگیری هم طبیبان و هم خودی بیماران گشته است. گذشته از این محدودیت انتقال برق که در بیمارستان ها نیز وجود دارد، عمدترین مشکل طبیبان و بیمارستان ها خوانده می شود. مسئولین بیمارستان امراض قلب در شهر خوجند می گویند که ده ها بیماران محتاج جراحی اند، ولی نبود برق دائمی در بیمارستان و سردی کابینه های جراحی آنها را از این عمل باز می دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ترک کس و گاهی حتی ترک وطن کردنی درمانبشان مردم که به نظر می رسد خود امروز به درمان ماندند.
این آخرین گزارش در مجله بامدادی رادیو آزادی بود در صبح روز دوشنبه 26 ژانویه سال 2009 میلادی.
دقیق ترش در ساعت اولی آن که اکنون با آخرین اخبار برنامه برگ سبز و صدای هموطن ادامه خواهد یافت.
با ما باشید تا از دنیا بی خبر نمانید.
هر دو عاشق ترین عاشقانه من یا تو یا کی هر دو جفتی پرنده ی آسمانه من یا تو یا کی هر دو عاشق ترین عاشقانه من یا تو یا کی هر دو جفتی پرنده ی آسمانه من یا تو
آسمانم من یا تو